اون حفره ها رو نداشته باشه که تو 15 سال گذشته داشته. به نظر من داره خوب فکر میکنه ایشون، داره خوب حرکت میکنه و خیلی هم شجاعانه داره کار میکنه. من تعویضش هم که نگاه کردم، تمام تعویضا، جابجایی ها، مثلا حاج صفی و نوراللهی اومدی و مثلا سعید عزت اللهی و مثلا علی کریمی اومد، اینا همه رو داره میبینه، همه رو داره نگاه میکنه. یا مثلا فرض میکنیم جلو رو انصاری فر و قائدی رو گذاشت، کاوه رضایی رو به تنهایی گذاشت، قلی‌پور رو این ور گذاشت، وحید رو مورد راست. یعنی یه سیستم 5-2-3 کی فکرشو میکرد؟ این 5-2-3 معنی داره، این 5-2-3 به صلاح 4-2-3-1 نیست که با یه فشار بشه مثلا 4-5-1 بشه دفاعی. این 5-2-3 هیچ کس از اینا که الان من شنیدم و گفتم و چیز میکنن به این شجاعت و ساختاری که داره برای حمله ور بودن. ما خیلی موقعیت حمله ور داریم الان، راست رو وحید امیری رو برده، این بر گلیزاده رو گذاشته، نوک اون ول چپ این بر گذاشته، بعد 5-2-3 یعنی تیمو کرده 5-5.
حالا آقای چرامو دیشب بوسنی واقعا به ما فشار آورد یا نه؟
حالا میخواییم درباره بوسنی باهاتون صحبت کنم. اگر سوال اینه، من درباره بوسنی صحبت میکنم، بوسنی از تیم ما ناماده تر بود، این یک. یعنی اگر ما داریم پریپریشن میکنیم برای بازی های اون تیمم اگر در حالت مقدماتی ساختاریه از ما عقب تر بود، این یک. دوم، تمام موقعیت هایی که ما از اونا به دست آوردیم بر اثر اشتباه فردی بود. یعنی گل اولو که اصلا دفاعی توپی که داریم میره اوت استوب کرد، داد به ما یه پاس در توپ گل شد. ما از دفاع وسطشون وحید امیری توپو فرار داد، به اصطلاح قاپید، هانتینگ کرد، شکار کرد، رفت با گلر تک به تک شد. اون یکی توپ تک به تک باز از لای دفاع سوتی شد، اون گرفت، اون جیجو زد. در نتیجه میخوام بهتون بگم اون تیمم داشت یه جور روبنایی فوتبال اروپایی بازی می‌کرد. روبنایی چرا؟ چون پاساشون به شدت پاس سوم به بعد لو می‌رفت، چون استوب تکنیک کردنشون، همون رسیو دبالشون، اون گرفتن توپشون پخته نبود، یه جوری داشتن ادای فوتبال مدرن رو در می‌آوردن. اونم ابتدای راه بودن. اما این یادمون باشه که نه، من یادداشت کردم، این آماری نگاه کردم به اون چیزی که اونا تا پشت 18 قدم می اومدن و یک دو می کردن، اون یک دوهای ریزشون عبور نمی کرد، چون در زمین ما انجام میشه به اونا میگن اتنت، یعنی کوشش برای عبور. نزدیک 19 تا اتنت داشتن، اما اون تارگتشون، یعنی اون توی گل زدنشون، اونشون خیلی مال ما بسته بود، اتنتا به چیزی تبدیل نمی شد. یعنی پاس به جلو قطع می شد، سانتر تیز قطع می شد، یه دعای کوچیک قطع می شد، و این نشان از این سیستمی بود که تقریبا سیستم 5-5 بود، یعنی 5 نفر عقب و از راست و از چپ هم اضافه می شدن برای اون جلو. یه سیستم وسطمون هم یه 2-3 خیلی خوبی تشکیل میداد. بعد وحید امیری هم اون ور رو خیلی خوب بازی کرد، اما قلی‌زاده یه قضیه به آسونی توپ از دست میداد، تمایل به انفرادی بازی کردن.
پاوه توپش خوب بود قلی‌زاده، ولی
قلی‌زاده تعداد توپایی که تو اون ضد حمله به اون شکل از دست میده مجدد تبدیل به ضد حمله برعکس میشه و این نمیتونه خوب باشه. نمیتونیم تعریف خوب رو بزنیم.
نه نه، خیلی خوب توپو کنترل میکنه، میره جلو، حالا دیگه بعدش پاس نمیده.
خب بعدش وقتی که اون توپو ازش دفاع میگیره، همونو میزنه جاش، چون 2-3 داریم بازی میکنیم و او داره اینساید بازی میکنه، اینساید لفت بازی میکنه، یعنی بغل داخلی چپ بازی میکنه، تا پیستون دیگه آدم نیست، بازیکن نیست، یعنی 60-50 متر پشتش دیگه کسی نیست که بتونه بلافاصله اون دقل و اون کانال یلو، اون کانال زرد رو بفوشونه. یه کانال سبز اون بغله، بعد یلو، بعد رده. اون یلو مثلا کانال زرد رو کسی نیست و اون به راحتی از اونجا عبور میکرد، به راحتی لای دو نفر گیر میکرد، توپو از دست میداد، اون کانال تا برسه به میلاد فخرالدینی، میلاد محمدی، اونجا خالی بود و این چیز خوبی نیست. حالا
دیشب زیاد میلاد محمدی هم درخشان بازی نکرد.
بهش گفته بود بمونه، بهش گفته بود بمونه، خیلی میخواست 2-3 جلو بازی بشه، یعنی 5-2-3. این یکی. مورد بعدی هم اینه که واقعا ما مثل این مونه چشمونه ببندیم و بریم توی جایی پر چینی و شکستنی و اینا را بریم، هر لحظه ممکنه یه سبنزین بشکنیم، چون ما تو رختکن نمیریم، تو کلاس تئوریش نیستیم، خواسته هاشو از بازیکنان نمیدونیم، وقتی اتفاقات میفته حدس میزنیم چی گفته. الان من اگه میگم 5-3-2، از آنچه که در زمین اتفاق افتاده میگم، نه اینکه شنیده باشم، ولی از داده ها، از بازیکنان، از خواست بازیکنان میگم سیستم 5-2-3 شد.
ما محوری همون دفاع 3 نفره دیگه.
بله، ببینید دفاع 3 نفره وقتی پیستون راست و چپ، یعنی صادق محرمی از اون ور، میلاد
محمدی،
صادق محرمی و میلاد محرمی، وقتی این دوتا میان در عرض هاش صفی و نورالله قرار میگیرن، سیستم میشه 3-4-3. ما اصلا تا حالا تو تفکراتمون تو 15 سال گذشته هیچ وقت 3-4-3 تیم همون بازی نمیکردن. آقای کیروش که اینقدر جمع میکرد با کنتر اتک
6-3-1 میشه،
با ضد حمله یه نفره، گاهی با ضد حمله 2 نفره.
فکر کنم یه بار آقای ویرا تیم ملی رو بازی با ژاپن هم مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 3-4-3 به زمین فرستاد.
حالا مرکز با میگم ندرتنه دیگه، دیگه اخلاق تیم ملیمون 3-4-3 نبوده، از ویرا تا الان فکر کنم 15 سالی میشه دیگه، درسته؟
بله.
بعد تو این 15 سال اولین بازی بود وقتی پیستون راست محرمی از سمت راست، میلاد محمدی از سمت چپ، بعد های صفی و محمدی از این بر، نوراللهی و محرمی از اون بر، جلوش وحید امیری اونجا مثلث، ما اون میشد 3-4-3 و این خیلی شجاعانه بود، به خاطر اینکه 3 نفر عقب دیگه ما ضد حمله هم نمیخوردیم، همه چیز خیلی شجاعانه بود، خیلی نوآورانه بود، اولین باری بود که تیم ملی با این شجاعت بازی میکرد، خیلی هم خوب بازی کردن، گلاشون هم عالی بود و 2-0 تو خانه حریف. این بوسنی همون بوسنیه که وسط جنگ بوسنی هرزگوین اومد تو استادیوم آزادی ما رو زد.
آیا چراغ رو برسیم به سوال اول ما؟
شما اینم بگم بعد شما بگین بی زحمت. ببین همون بوسنیه که تو جام جهانی ما با آرژانتین اون بازی رو کردیم، تمام خیابون اومدیم بوق و کرنا و باخت خوب و اینا، با نیجریه اون بازی کردیم، اگه پنالتی میگرفتن برامون که پنالتی هم بود، اشکندش رو گرد زدن، ما باید یکی می بردیم اونجا، بوسنی باز ما رو، تیم کیروش رو اون وسط جام جهانی باز برد. حالا چه جوری بود که تو خونه خودش این دفعه 2-0 باخت، اینو ارزش بذارین روش.
بله صد تا اول برنامه من گفتم، ولی آقای چراغپور الان با تعجبی سوال اول من از شما بود، با تعجبی که الان همه بازیکنهای بزرگ فوتبال ایران، بازیکن با کیفیت، همه زیر ذره‌بین رسانه‌ها، سایت‌های آنالیز، کارشناسانی مثل شما که خیلی خوب و ریزبینانه نگاه میکنید هستن و این اسما هم که من گفتم مطرح شده، حالا من اون خلاصه شو بگم، همه میگن ای کاش آقای اسکوچیچ ترکیب تیم ملی از تیم اصلیش رو به بازی دوستانه ببره، یعنی گلرش بهرانوند باشه، دروازه‌بانش مهاجماش آزمون تا
عزم میخوام. نگاه کنید شما، برای اینکه الان دارید یه تیمو دارید رنج میکنید دیگه، نه؟
بله.
اینجا درست هیته که ما میسپاریم به برند فکری مربی که استخدام میکنیم.
حالا 3-4 ماه وقت مونده، یکم خطرناک نیست با ترکیب اصلی بازی نکنی اردو نذاری؟
ببین الان همینجا این خطر رو او هم حس میکنه، او هم کارکشته است. بعد ضمن اینکه ایشون نزدیک 5 سال ایرانه، یعنی از ملوان، قائمشهر، صنعت نفت، تیمای دیگه، بچهای لیگ یکمون هم میشناسه، حتی همه خصوصیات فوتبال ما، چون خودش تو لیگ یک داشته با صنعت نفت، با ملوان، با این، با اون کار میکرده. اگر میخواد یه تیم سریع‌تر، انفجاری‌تر، غیر قابل پیش بینی تر درست کنه اجازه بدید درست کنه اگه میخواد اینو درست
حالا هم میخوام اینو بگم آقا مثلا توجیه عدم دعوت از بوریا غفوری، عدم دعوت از رامین رضاییان، اشکان دژاگه و خیلی های دیگه، آیا آقای اسکوچیچ به نظر شما چه توجیه خواهد داشت؟ یعنی میگه من از اینا بهتر دارم؟
نه الان میگم خدمتون. ببینید رحمان رضایی، اوریای قفوری، من این دوتا رو با هم مقایسه میکنم یه لحظه. ببینید آقای کیروش هم
رامین رضایی
حامل نه آره اونو
آقای رضایی هم سرمربی زبان آقای
رحمان رضایی
نه رحمان رضایی نه
رامین رضایی
رامین رضایی
شما گفتید رحمان رضایی
خب من اشتباه کردم
حالا ببین نداره آقا پیش میاد
رامین رضایی را آنو انتخاب کرد مطبوعات مردم تو مصاحبه گفتن اوریا غفوری چرا انتخاب نمی کنی گفت من یه دفاع راست میخوام حالا ببینیم فرق این دوتا چیه رامین رضایی و اوریا غفوری ببینید ما اون خط رو دو جور بازیکن میتونیم داشته باشیم یه بازیکنی که از میانه به بعد پا به توپ عبور کنه یه بازیکنی که وقتی به میانه میرسه لانگ کراس بکنه لانگ کراس یعنی برای تیر دو پاس بلند آسیایی سانتر آسیایی نه سانتر اروپایی از فاصله دور سانتر آسیایی بزنه تیر دو بعد اون گفت اینی که سانتر آسیایی از میانه میزنه پشتش بازی نمیشه چون برای برگشتن 45 متر 35 متر 37 متر باید برگرده اما اونی که میره جلو خودش پا به توپ میره جلو که میشه اوریا غفوری هر چقدر اونجا مثبت باشه اگه یهو بزنه گلره جمع کنه بزنه پشتش 80 متر باید برگرده او نمیخواست اینجوری بشه در نتیجه این دوتا رو اصلا تفکیک کرد گفت من اونجوری میخوام این مال فوتبالیستایی که خواستشون توی سیستم فرق میکنه حالا بیا برگردیم روی همین سیستم خودمون ما وقتی که وحید امیری رو آوردیم برای گوشت برای عبور ضد حمله و پا به توپ محرمی هم پشتش گذاشتیم با اون خواست حالا اینجا یواش یواش ما داریم اینجا چیکار میکنیم ما داریم اینجا دوتا بازیکن زمینی کوپریشن درست کن یعنی ترکیب دو نفره درست کن رو میخواییم به کار بگیریم و اصراری در سانتر نداریم زیرا سردار آزمون و متحری رو چیزو به اصطلاح نداریم اون جلو تارمی رو نداریم که براشون سانت بکنیم و نمیخوایم حالا با بحرین بکش بکش یا سان نمیدونیم من دارم حدسم رو میگم برای دفاع حمله از کنار میخوایم از کندی فوتبال عرب ها استفاده کنیم و وحید امیری رو دو تا بازیه از چپ آوردیم راست در حالی که این آقا 10 ساله یعنی از دیگه به دیده شده اومده داره چپ بازی میکنه پرسپولیس چپ بازی کرده پس یک هدف این پشتش خوابیده که این اومده راست داره بازی میکنه متوجه این
آقای جناب پس ما داریم برای بازی با بحرین آقای اسکوچی داره آماده میکنه تیمو
احسن تمام تلاش ما تو این برنامه رادیویی همین بود که بتونیم اینو جا بندازیم که آقا یک صفحه شطرنجی رو ایشون با خیلی دقت عمل و واقعا هم الان من که از بحرین سال هاست میگم مثلا فوتبال اونجوری بازی میکنن که هم خشنن هم بد میزنن هم بیمعرفتن هم پاشون میزنن نمیدونم دست آدم هم آرنج میزنن هم دعوا میخوانن هم جدل درست میکنن یه فوتبال حالا مثلا کلمه یه تو فوتبال تو رادیو نمیخوام بگم وقتی با این ترکیبه الان دارم یواش یواش احساس میکنم که این آقای اسکوچیچ هم این رو حس کرده داره تغییراتی میده که اونا کلافه خواهند شد یعنی اگر یک کسی مثل قلی‌زاده از اون ور وحید امیری از این ور مرکز یه آدم زمینی زن حالا سردار آزمون اینا رو میاره من فکر نمی کنم اونا رو از ذهنش خارج بکنه اما فعلا داره به اصطلاح یه معماری جدیدی میکنه با امید خدا و امیدوار هستیم که موفق
بازی دوستانی بیشتری هم نیاز داره آقای چراغپور دیگه
بله یه دونه دیگه یا دو تا دیگه در هر حال فکر میکنم اون ور سال بازی داریم
ده فروردین با هنگ کنگ داریم فکر کنم چند روز بعدش با کامبوج داریم بعد خرداد فکر کنم اون ده اول خرداد با بحرین
بله ببینید خوشبختانه اگر تا بازی هنگ کنگ هم بازی تدارکاتی نداشته باشیم، هم اردوهای کمپینگ رو داشته باشیم، اون بازی حکم خودش خود به خود ناخودآگاه حکم بازی تدارکاتی یا بازی متوسط میکنه برای تیم ملی. بازی دوم یه پله از اون بازی سخت‌تره، اونم باز میشه تدارکاتی دوم. ما در اوج آمادگی به امید خدا میرسیم به بحرین رو میزنیم و میریم ایشالله تو 12 تا. بعدا اونجا مثلا میگیم که خب حالا کره یا اینجوری هن، اونا اینجوری هن، اونا اینجوری هن، همه نیروها این. ولی سپاهشو داره به قول اون کتاب آرت آف وار، هنر جنگیدن، این داره زمین و زمان مکان و سربازشو انتخاب.
خیلی ممنون، متشکرم از شما چراغپور.
خواهش
میکنم
خیلی حرف زدم، از کنتون حرف
زدم،
از شنوندگان
عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم، سپاسگزارم از
شما. شبتون بخیر در گیلان. در
اما ما دوباره نظرسنجی رو طرح بکنیم برای اطلاع شنوندگانی که شاید پیش از این همراه برنامه وقت اضافه نبودند. آیا شما شنوندگان محترم و علاقمندان فوتبال، انتقادها از تیم ملی و فهرست تیم ملی رو منطقی و منصفانه میدونید یا خیر؟ اگر منطقی و منصفانه است عدد یک رو بفرستید به 3900، و اگر نظر مخالف منطقی و منصفانه بودن رو دارید عدد دو در اختیار شماست برای ارسال به سامان پیمکی 3900. از همراهیتونم بسیار متشکرم. شما شنوندگان محترم وقت اضافه از رادیو ایران رو میشنوید. با این موسیقی خاطر انگیز بریم به سراغ بخش خاطره بازی برنامه زنده وقت اضافه. آیه فادی 23 آبان 1386،
مقدماتیه؟
نه اصلا مقدماتی و ملی نیست.
ملی نیست، باشگاهیه؟ شهرآورده؟
نه.
خب دیگه انبار کار شد و سوزن اونها.
تیم فوتبال سپاهان خاطرتون باشه اون سال به مسابقه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا رسید و بازی برگشت رو برابر تیم اوراوار دیامونز ژاپن برگزار کرد. ما اول به مسابقه رفتی گریزی بزنیم با توجه به بسته صوتی که تقدیم شنوندگان خواهیم کرد که در ورزشگاه فولادشهر اون مسابقه 1-1 مساوی شد و محمود کریمی زننده تک گل تیم فوتبال سپاهان بود. اون صحنه گل رو با هم البته به گزارش انگلیسی بشنویم، بعد درباره بازی برگشت که در چنین روزی برگزار شد بیشتر توضیح خواهیم داد. And it's just taken 2 minutes after the break for the home side to be level. خب این مسابقه 1-1 مساوی شد تو فولادشهر، اما بازی برگشت تیم اوراوار دیامونز 23 آبان 86 2-0 برد از سپاهان و قهرمان رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شد. ولی با توجه به اینکه اون سال کشور ژاپن میزبان مسابقات جام جهانی باشگاه بود، سپاهان در جام جهانی باشگاه هم حاضر شد.
امسال توی این فرمت فیفا جام باشگاه جام فقط یک تیم از آسیا قراره بره، اون تا مسابقات احتمالا عقب میفته و سال بعد احتمالا از فینالیست این دوره و دو تیم فینالیست دوره بعد میشه 3 تیم از آسیا با میزبان که چین هست 4 تیم. ظاهرا قراره که اگر این دوره برگزار نشه و رسانه‌ای
در کشور قطر قرار بود برگزار بشه،
آره قرار است که البته دیگه گفتم احتمال برگزاریش کمه الان با توجه به شرایط کرونا، ولی در دوره بعد اگر چین میزبان باشه که اعلام شده 4 تیم از آسیا حضور خواهند داشت. یعنی پرسپولیس اگه بتونه قهرمان بشه حتما میره و سال بعد فینالیستا میره، یعنی از امسال یه تیم میره از آسیا قهرمان میره، از دوره بعد دو تیم میره، یعنی دو تیمی که به فینال میرسن.
البته فکر کنم سه تیم از آسیا
میزبان دیگه.
نه بجز اون قرار که تیم های نیمه نهایی
حالا ایده های مختلفی دادن. حالا بدونیم که
خلاصه ما میشه. اشاره کردیم به حضور سپاهان در مسابقه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در سال 86. سپاهان اون سال دوم شد
در فرمت جدید. سپاهان اولین تیم،
بله اولین تیم ایرانی بود که به مسابقه نهایی رسید و آقای لوکا بوناچیچ هم سرمربیشون بود در اون مقطع.
واقعا کارش گرفته
بود، هم بود و میتونست حتی قهرمان هم بشه، ولی خب رتبه دوم هم رتبه ارزشمندی
در فولاسه یکیش هم افتادن. درست
بله دقیقاً. و واقعا خوب گوازی کرد اون سال سپاهان، طوفان زرد آسیا لقب گرفته بود و شاید اگه هوای بازی برگشت تو ایران برگزار میشد شرایط تغییر میکرد.
بله حالا پرسپولیس دو سال پیش هم رفت در در ژاپن بود، برگشت در تهران، شرایط عوض نشد متاسفانه، ولی حالا این بار که تک بازیه دیگه. پرسپولیس بله. حالا تیم از شرق آسیا که هفته بعد شروع میشه بازی، درسته؟
بله. خب
بریم بشنویم. ما
نه دیگه شنیدیم دیگه،
فایل دویی چه نیست.
نه ما اشاره کردیم به این مسابقه آسیایی و نایب قهرمانی سپاهان در لیگ قهرمانان سال 2007.
پس بریم اتاق فرمان دوباره.
ما یه اشاره بکنیم که واقعا مردم خوب کشورمون خیلی مراقب باشن، چون تعداد کرونایی ها در ورزش داره بسیار زیاد میشه و این هشداری است برای همه مردم خوب کشورمون. همین اول برنامه گفتیم که خب در عرصه فوتبال ها کیوان نیک نفس رو از دست دادیم در هفته که گذشت، آقای رحیم جدی داور مطرح کشتی کشورمون به خاطر ویروس کرونا در گذشت، امروز خبر رسید که آقای علی کفاشیان و آقای سعید آذری کرونا گرفتن و آقای ابراهیم جوادی هم از گوشه کسای کشتی هم کرونا گرفته.
آقای آذری و همسرشون کرونا گرفتن دوتایی، ولی بازیکنان محمد نادری که
بله
قرارداد امسال ایشون هم تستش، یعنی یه بار تست داده مثبت شده، مثبت کاذب بوده، بعد گرفتن منفی بوده، تست بعدیش منفی کاذب شده، الان دوباره دیگه مثبت حقیقی شده. با توجه به آنتی بادی و این مسائل واقعا مراقب باشن، همه شرایط بسیار عجیب و غریبیه و امسال الان حالا طرح تعطیلی دو هفته تهران هم اگر تصویب بشه، نه آقای زاره یا بچه رادیون در سرویس های دیگه اگر خبری دارن به ما بدن، اگه این طرح تعطیلی تهران، این دو هفته تعطیلی تهران تصویب بشه، تکلیف برگزاری لیگ برتر هم نامشخص بشه، چون تو تعطیلی دیگه قاعدتا مسابقه
اخبار ساعت 21 شهروندگان بشنوند
برگزار نخواهد شد.
بریم به سراغ داستان اساسنامه فدراسیون فوتبال. آقای فوادی که این اساسنامه بالاخره با موافقت فیفا همراه شد و قراره که 8 آذر هم در مجمعی که برگزار میشه،
بله اساسا منتشر شده پیش نویسش در مجمع 8 آذر که میشه تقریبا دو هفته دیگه، در اون مجمع قرار است که اعضای مجمع با بررسی بندها و بحث دربارش توی مجمع بیان و رأی بدن به کلیاتش. حالا نمیدونم رو همه بندها باید نظر بدن و بگن آری یا خیر، یا تک تک بحث بکنن که بگن اینو رد کنیم اینو قبول کنیم، کم و زیاد میخوام بکنن، ولی
با یه قیام قبود مجازی شاید
قاعدتا با توجه به اینکه عجب آمار عجیبی شده در آمار انتقادات تیم ملی که تا چند دقیقه دیگه اعلام میکنیم خیلی عجیبه.
بله
50-50 مساوی هن، یعنی هم منطقی میدونن هم 50% و هم
منطقی نمیدونن.
خیلی جالبه، معلوم که یکم بلیه پیشی گرفت، 50-37 داره میشه اون 49-54. حالا دیگه ندارم آیه زاره، من نگاه میکنم دیگه اینو گرد کنیم باید بگیم مساویه، ولی خب 50-65 گفتن انتقادا رو منطقی میدونن، 49-35 گفتن که انتقادا رو منطقی نمیدونن. انشاءالله در برنامه هفته آینده بتونیم که بحثای مهمی رو پی بگیریم. هفته آینده با لیگ فکر کنم هستیم دیگه، بازی استقلال و
پنجشنبه هفته دوم شروع میشه و تا شنبه
استقلال با
ادامه خواهد داشت. فولاد
فولاد داره بازی حساسی در آبادان، شنبه هفته پرسپولیس با صنعت نفت در ورشگاه
آزادی دوباره 50-50 مساوی شد.
اگر تهران دو هفته تعطیل نشه.
خیلی ممنون از همراهی همه شما شنوندگان محترم. به اتفاق
آقای سازنده شد دیگه. بله.
تهیه کننده برنامه خانم خنسه صدا بردار و آچیا فادی کارشناس برنامه با اعلام اینکه 50% از شما شنوندگان اعتقاد داشتید که انتقادها منصفانه است و 50% اعتقاد داشتید منصفانه نیست، یعنی همه چیز مساویه، با شما خداحافظی میکنیم. هفته خیلی خوبی در انتظارتون باشه، عاری از هر گونه ناراحتی و بیماری. شب بخیر، خدا نگهدار.
اگر خستم و کلافت برسونم به سپیده آخر وقت اضافه.
ایران را بشنویم. باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که میدونید همه ما در موقعیت‌های مختلف تجربه این که با یک نفر مسیری رو طی بکنیم و کاری رو انجام بدیم داشتیم. حالا چه در دوران کودکی همبازی‌های اینو انتخاب کردیم و چه در دورانی که حالا بزرگتر شدیم به عنوان همکار و یا اینکه شریک زندگی یعنی همسری رو اختیار کردیم. به هر حال هیچ وقت دوتا آدم رو شما پیدا نمی کنید که دقیقاً در همه موارد مثل هم فکر کنن، مثل هم رفتار کنن، رفتارهای مشابه داشته باشن، انتظارات مشابه داشته باشن و هیچ اختلاف نظری بینشون پیش نیاد. محاله، به خاطر اینکه انسانها مثل هم آفریده نشدن. هر کی حالا حسب این که در چه دوره‌ای به دنیا اومده، چگونه پرورش پیدا کرده، چه چیزهایی خونده، چه چیزهایی ترسیده و خیلی اتفاقات دیگه، خب شخصیتش شکل گرفته. به همین خاطر انسان‌ها رو ما نمیتونیم مثل هم تلقی کنیم. در روابطی که برقرار میشه مثل روابط زناشویی، بحث ازدواج یا روابط کاری، خب این اختلاف نظرها خودشو بیشتر نشون میده. شاید ما با همسرمون انقدر اختلاف نظر نداشته باشیم که با همسرمون ممکن اختلاف نظر داشته باشیم. خب طبیعی هم هست. ما با همسایه به اندازه یک رفت و آمد معمولی اینکه همدیگه رو بخوایم ببینیم ارتباط داریم. در حالی که با همسرمون در واقع با هم هستیم، داریم با هم زندگی میکنیم. همین اتفاق درباره کسان دیگه هم رخ میده. حالا یه بحثی هست، این اختلاف نظرها رو چیکار میبایست کرد؟ یعنی به مجرد اختلاف میبایست از هم جدا شد؟ یعنی آیا ما مثلا درباره شریکمون همین کار رو میکنیم، اختلاف نظر پیدا کنیم سری شراکتمون رو جدا میکنیم؟ یا چه میدونم اگر از همکارمون یا با مدیرمون فرقی نمیکنه اختلاف نظر پیدا کردیم سری اون قرارداد رو فسخ میکنیم؟ این که راه منطقی نیست. راه پیدا کردن یک راه میانه است. درباره ازدواج هم همینطوره. تعبیری که خداوند در آیه 128 سوره مبارکه نساء به کار میبره، و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزا او اعراضا. اگر زنی از این که ممکنه مثلا اختلاف نظری پیدا کنه با همسرش از اون بیمناکه، خدا میگه راه در این نیستش که به تعبیری حالا همونجا سری بحث طلاق رو جاری کرد. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. یعنی خدا میفرماد که باید به سمتی حرکت بکنیم که اون اشتراک و صلح برقرار بشه. یعنی پیدا کردن راه حل ارزشمنده، نه پاک کردن صورت مسئله. و صلح خیر، صلح خیلی بهتره. همین الان هم در محاکم قضایی وقتی که زن و شوهری با هم اختلاف پیدا میکنن، اول توصیه‌ای که قاضی میکنه میگه برید با هم بسازید. حتی علت این که پروسه‌های دادرسی رو در سیستم قضا و در دادگاه‌های مربوط به خانواده سعی میکنن با تأخیر برگزار کنن یا به تعویق بیاندازن، قصدشون این نیست که مردم رو اذیت کنن، بلکه فرصت دادن. ممکنه تو همین فرصت چه میدونم 2-3 ماهه که داده میشه، 6 ماهه که داده میشه، باز اینها بتونن راهی پیدا بکنن که طلاق نگیرن از هم دیگه. اینم در نظر داشته باشیم که بریدن و جدا شدن ساده ترین کاره، به راحتی میشه این کار انجام داد، در حالی که ساختن زحمت داره و هنر انسان‌ها در برقراری ارتباطه، نه در جدا کردن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.